رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه المقترن بإعادة الضرر عن الاستدلال في التصرف، بحيث لا يكيد نفسه بما يستر منه. بحث در اکراه و حقیقت اکراه بود. مرحوم شیخ فرمودن که در حقیقت اکراه سه امر معتبره که این سه امر رو بیان فرمودن. حالا بعد از بیان این سه امر می فرماین معیار در این که یک فعلی مکرهون علیه باشه، یک فعلی اکراهی باشه، معیارش این است که فاعل استقلال در تصرف نداشته باشه، فاعل به جهت اون ترسی که از اون وعید متوعد و به، از اون ایعاد و وعیدی که دیگری به او داده، به جهت ترس این وعید استقلال در تصرف نداشته باشه. باز معنا میکنن عدم استقلال در تصرف رو می‌فرمایند نه به این معنا که اجباری و جبری هست، بلکه به این معنا که تیب نفس وجود نداره. در باطن خود این شخص مکره رضایت به این عمل نداره، تیب نفس نداره، و اگر داره عمل رو انجام میده برای فرار از اون وعیدی است که متوجه او شده. ولو این که اینجا که مکره میگوید یا این مالت رو بفروش یا مثلا آبروی تو رو میبرم، اینجا وقتی انسان مراجعه به عقل می کند، عقل می گوید از باب دفع ضرر یا از باب تحمل اقل الضررین، عقل می گه این بیع رو انجام بده، عقل می گه بیع رو انجام بده تا آبروی تو محفوظ بمانه، بیع رو انجام بده ولو اینکه حالا این بیع مالت ممکن است بر تو ضرر داشته باشه، اما بین این ضرر و اون ضرر ارضی و آبرویی، عقل میگوید اقل الضررین رو انسان باید تحمل بکنه. اقل الضررین به این است که این فعل مکرهون علیه رو انجام بده. پس در باب اکراه مکره این فعل مکرهون علیه را اختیاراً انجام میده و این اختیار از باب حکم عقله. عقل میگوید این جایی که تو مکره شدی اختیار کن این مکرهون علیه را، اختیار کن از باب دفع ضرر یا تحمل اقل الضررین. پس مکره در باب اکراه فعل رو از روی اختیار انجام میده، اما اون کمبودی که فعل اکراهی داره و مشکلی که داره این است که طیب نفس نداره، فعل رو از روی رضایت باطنی انجام نمیده برای فرار از اون وعیدی که به او متوجه شده انجام میده. این ملاک در باب اکراه. بعد مرحوم شیخ دو مرتبه یک خلاصه گیری میکنن، میفرماین کسی که برای دفع یک ضرری فعلی رو انجام میده این دو صورت داره: گاهی برای دفع ضرر فعلی رو انجام میده و طیب نفس هم داره، مثل کاری که کثیری از عقلا میکنند. خب فرض کنید وقتی که یک تاجری میبینه یک جنسی داره در بازار فراوون میشه، یه جنسی که 1000 تومان خریده، میبینه اگر امروز این جنسش رو به 900 تومن نفروشه با 100 تومن ضرر، باید 10 روز دیگر به 800 تومن بفروشه، به 600 تومن بفروشه. این تاجر میاد برای دفع ضرر این مالش رو میفروشه، اما این دفع ضرر دفع ضرری است که همراه با طیب نفس هست. این رو بهش اکراه نمیگن. این نمیتونه بعدن بیاد، حالا اگر بعدن وضع بازار تغییر پیدا کرد، این خیال میکرد بعدن این جنس میشه 600 تومن، اما بعد از 4 ماه دیگه این جنس شد مثلا 2000 تومن، نمیتونه بیاد بگه آقا اون عمل من برای دفع ضرر بوده، اکراهی بوده. اینجا اکراه محقق نمیشه. اما فرض دوم اونجاییست که کسی فعلی رو انجام میده برای دفع ضرر، اما مقترن به طیب نفس نیست، رضایت باطنی نداره، و اون جاییست که این ضرر از باب ایعاد غیر باشه، یعنی وقتی دیگری آمده وعیدی به او داده، برای دفع این وعید اگر آمد عملی رو انجام داد، این عمل رو میگن عمل اکراهی. بحث مهمی که در اینجا شروع میکنن این است که آیا در اکراه موضوعاً یا حکماً عدم امکان تفصی به فعل دیگر معتبر است یا نه؟ آیا برای اینکه عنوان و موضوع اکراه در یک جای محقق بشه، یا برای اینکه حکم اکراه، خب حکم اکراه این است که اگر بیع اکراهی، طلاق اکراهی، نکاح اکراهی باشه فاسده، برای تحقق موضوع اکراه یا حکم اکراه آیا معتبر است که این مکره راهی برای تخلص نداشته باشه یا چنین چیزی معتبر نیست؟ مرحوم شیخ در اینجا در 2 مقام بحث می کنند. یک مقام بحث تخلص به وسیله توریه است، مقام دوم تخلص به وسیله غیر توریه. هر دو رو بررسی می کنه. اما مقام اول، آیا بیع اکراهی در صورتی اکراهی است، در صورتی فاسد است که این شخص امکان توریه برای اون نباشه، اما اونجایی که امکان توریه داره بگه بعتو، از بعتو اون مکره خیال میکنه که گفت این فرش رو فروختم اما این یه چیز دیگه ای رو اراده بکند، یه متعلق دیگری رو برای بی اراده بکند، آیا اونجایی که قدرت بر توریه وجود دارد و میتواند توریه بکند آیا اونجا باز هم اکراه محققه یا نه؟ مرحوم شیخ تقریبا 3 دلیل اقامه میکنند که امکان توریه مانع از اکراه نیست. دلیل اول این است که ما این روایاتی که در باب اکراه داریم مثل حدیث رفع رفع مستکره علی، مثل روایاتی که در باب طلاق مکره و عتق مکره آمده، اگر کسی زنش رو از روی اکراه طلاق داد و همچنین معاقد اجماعات و شهرات، شهرت هایی که ادعا شده بر این که اگر کسی یک عمل اکراهی انجام داد این اعتباری نداره از نظر شرعی، شیخ می‌فرماید اگر ما این روایات و اجماعات رو بخوایم بگیم این روایات که میگه طلاق مکره درست نیست، در اونجاییست که مکره قدرت بر توریه نداشته باشیم. اگر بخوایم حمل کنیم بر مورد عجز از توریه، این از باب حمل مطلق بر فرد نادره و حمل مطلق بر فرد نادر صحیح نیست. این دلیل اول. دلیل دوم می‌فرمایند در بعضی از همین روایاتی که مربوط به اکراهه اصلا اونجا قابلیت حمل بر توریه رو نداره، یعنی حمله بر عجز از توریه رو، که حالا او رو در تطبیق توضیح میدیم. و دلیل سوم میفرمایند ما اگر به عرف مراجعه کنیم قدرت بر توریه عرفاً شخص رو از حالت اکراهی خارج نمیکنه، عرف چنین قضاوتی داره. با این 3 دلیل این مسئله رو تمام میکنه. بعد میان سراغ مقام دوم. اگر کسی از راهی غیر از راه توریه امکان تفسی برای او باشه، مثلا مکره آمده بهش میگه یا مالت رو بفروش یا اینکه آبروت رو میبرن، و این میدانه که اگر به مکره بگه یک روز به من مهلت بده، در این یک روز این مکره یا از این شهر میره یا از بین میره، بالاخره دیگه زمینه‌ای برای این که اکراه بشه بر این معامله پیدا نمیشه. مثلا میدونه به مکره بگه صبر کن من برم یه مشتری بهتری گیر بیارم، میخوام به تو پول بیشتری بدم، مالم رو بفروشم به تو پول بیشتری بدم، یا راه‌های دیگر. آیا اگر تخلص از اکراه به غیر توریه امکان داشته باشه این هم مضر به اکراهه یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرماید از بعضی از روایات مثل روایت ابن سنان استفاده می شود، نه این هم مثل توریه می مونه، همان طوری که فرار از اکراه به وسیله توریه مضر به توریه نیست، به وسیله غیر توریه هم مضر به اکراه نیست. همانطوری که فرار از اکراه به توریه مضر به اکراه نیست، به غیر توریه هم مضر به اکراه نیست. اونجایی که انسان راه دیگه هم داره، یه آدم خیلی خوش زبانیه، با زبانش میتونه مکره رو راضی کنه که تا فردا بهش مهلت بده، اینجا باز اگر آمد بیع این کارو نکرد و بیع اکراهی رو انجام داد، میفرمایم که اینجا هم اکراه محققه. این روایت ابن سنان هست که در تطبیق توضیح میدیم. فل معیار فی وقوع الفعل مکرهن علی، معیار در اینکه یک فعلی مکرهن علی باشه، سقوط الفاعل من اجل الاکراه، فاعل به سبب اکراه، اکراهی که مقترن است به ایعاد ضرر، یعنی به او وعده ضرر دادن، فاعل ساقط شود. عن الاستقلال متعلق به سقوط، فاعل ساقط شود از استقلال در تصرف. خب میگیم آقا استقلال در تصرف یعنی چه؟ به حیث لا یتیب و نفسه به ما یصدر من، نفس او تیب نداشته باشه، راضی نباشه به اونچه که از او صادر می شود. ولا یتعمد الیه ان رضا، تعمد به اون فعل از روی رضایت نداره. و ان کان یختاره لاستقلال العقل به وجوب اختیاره، ولی اینکه این فعل رو اختیار می کند. برای چی اختیار می کند؟ برای اینکه عقل استقلالا حکم می کند به وجوب اختیار فعل مکرهون علی. میگیم خب آقا عقل اگر استقلالا چنین حکمی می کند، باید یه ملاکی داشته باشه. عقل به چه ملاکی این حکم رو می کند؟ دفعاً لضرر. عقل میگه برای اینکه اون ضرر به تو متوجه نشه، این بیع رو انجام بده. او ترجیحاً لأقل ضررین، یا از باب اینکه ترجیح بدیم اقل ضررین رو، یعنی عقل میگه امر تو دائره بین است، این مال تو بفروشی، خب اگه این مال تو نگه داری دو سال دیگه خیلی قیمتش بالا میره، یه ضرر فی الجمله‌ای داری اینجا، و بین اینکه آبرود بره اون یک ضرر عظیمه. در دوران بین ضررین عقل حکم میکند به تحمل اقل الضررین. خب الا ان هذا المقدار، یعنی این حکم عقل به وجوب اختیار این فعل، لا یوجب طیب نفسه به، سبب رضایت نفس شخص به این عمل نمیشه. بعد یه قاعده کلی مرحوم شیخ بیان میکنن، میفرمان فان النفس مجبولتون علی کراهت ما یحمله غیره علی، نفس فطری مجبول یعنی مفتور، فطرتا انسان کراهت دارد چیزی را که تحمیل میکند غیر بر او، یعنی هر انسانی چیزی که دیگری بخواد بر او تحمیل بکند این کراهت داره. این یه امر فطری و نفسانی هم هست. علا مجبور و مفتور است، فطری بر کراهت داشتن چیزی که تحمیل می کند او را غیر او بر او. مل ایعاد علی به ما یشق و تحملو، از یه طرف غیر ایعاد می دهد بر اون عمل به چیزی که مشقت دارد تحمل او. ول حاصل ایعاد همون وعید دیگه، وعید در مقابل وعده، عرض شد وعد، عرض می شود که بشارت دادن به انجام عمل خوبه، وعید ترساندن از اینکه جزای بدی رو به او بدن، اخبار به بهش رو اینها رو میگن وعد، اخبار به جهنم و عذاب خدا رو میگن وعید. والحاصل ان الفاعل قد یفعل لدفع الضرر، فاعل گاهی برای دفع ضرر فعلی رو انجام میده، اما لکنه مستقل فی فعله، در فعلش مستقله و مخلا و طبعه فی، طبعش مخلاست در این فعل، این و طبعه مفعول مخلاست، طبعش مخلاست، طبعش عرض می شود که همون میگم که اینجا که مخلا به طبعه هست، یعنی برای طبع بسیار خوب هست، طبع او مخلاص در او، به حیث یتیب و نفسه او به فعله، به طوری که نفس او راضیست به فعل او. و امکان من باب علاج ضرر، ولی اینکه این فعلی که انجام میده از باب علاج ضرره، میبینه جنسی رو اگر امروز 800 تومن نفروشه، دو روز دیگه باید 600 تومن بفروشه. و قد یفعلو، گاهی فاعل انجام میده لدفع ضرر ایعاد الغیر علا ترکه، برای دفع ضرر وعید غیر بر ترک این فعل، یعنی چون اگر انجام نده اون وعید محقق میشه. و هازا مما لا یتیب النفس به، نفس به او رضایت نداره. و ذالک معلوم بالوجدان، این مطلب وجدانن روشنه. پس شیخ نتیجه گرفتن که ما نمیتوانیم مجرد یک فعلی برای دفع ضرری رو بهش بگیم اکراه، فعلی که برای دفع ضرر باشد اما همراه با طیب نفس نباشه. کجاست که همراه با طیب نفس نیست؟ اونجایی که وعیدی از ناحیه غیر متوجهش باشه. ثم انه هل یعتبر فی موضوع الاکراه او حکمه، آیا در موضوع یا حکم اکراه؟ در موضوع یعنی بگیم برای تحقق عنوان اکراه، این یک. در حکم اکراه، حکم اکراه چیه؟ عرض کردیم این رو، حکم اکراه چیه؟ فساد، بطلان معامله. آیا در بطلان یا در تحقق عنوان اکراه معتبر است عدم و امکان تفصی، تفصی تخلص، عدم امکان تخلص از ضرری که اون ضرر وعده به او داده شده، تخلص به ما، یعنی به فعلی که لا یوجب بهی ضرر آخر، به وسیله اون فعل ضرر دیگری متوجه به این شخص نمیشه. آیا عدم امکان تخلص به فعل دیگر در اکراه معتبر یا نه؟ شیخ کما حکی عن جماعت، که جماعتی گفتن معتبره. از اینجا شیخ بحث رو دو مقام میکنن، یه مقام تخلص به وسیله توریه، مقام دوم تخلص به وسیله غیر توریه. الذی یظهر من النصوص والفتاوا عدم اعتبار العجز عن التوریه، اونچه که از نصوص و فتاوا ظاهر می شود عدم اعتبار عجز از توریه است، یعنی عاجز بودن از توریه معتبر نیست، معتبر نیست، یعنی اگر قدرت بر توریه هم دارد این مضر به اکراه نیست. به چه دلیل؟ سه دلیل. یک، لأن حمل عموم رفع الاکراه رفع عن امتی مستکره علی، حدیث رفع، و حمل خصوص روایات وارده در طلاق مکره و در عتق مطرح و حمل معاقد اجماعات و شهرات المدعات، شهرت هایی که ادعا شده در حکم مطرح، هم کنیم علا صورت العجز. این علا متعلق به اون حمله، این موارد رو حمل کنیم بر صورت عجز از توریه لجهل، به خاطر اینکه این بلد توریه، او دهشتن یا وحشت کرده بعیدون جدن، گاهی در اثر وحشت اصلا دیگه نمیتونه توریه کنه، فکرش دیگه کار نمی کنه. خب حالا بیایم این موارد رو هم کنیم بر صورت عجز از توریه، شیخ میفرماد بعیدون. و چه بود؟ چی بود در خارج مطلب گفتیم؟ احسنتم، حمل مطلق بر فرد نادر میشه. این یکی. بل دلیل دومه، غیر صحیح فی بعضها، در بعضی از اینها صحیح نیست، من جهت المورد، از جهت مورد، کما لا یخفا علی من راجعها، مخفی نیست بر کسی که مراجعه کند این بعضی از این روایات رو. مراد از این بعض، یادداشت کنید، روایتی است که در قضیه عمار وارد شده، که حالا ما قضیه عمار رو میرسیم و توضیح میدیم. عمار رو وادارش کردن به کفر، عمار هم آمد لسانن کفر رو گفت، الفاظ کفر رو گفت، آمد پیش پیامبر عرض کرد یا رسول الله من اینطور گفتم، حضرت فرمود مانعی نداره. دیگه تو روایت نداره که پیغمبر به او بفرمان اگر بتونی باید توریه کنی، چنین چیزی نبود، که حالا میخونیم روایت. دلیل سوم، مع ان القدرت على التوریه لا یخرج الکلام عن حیز الاکراه عرفن، قدرت بر توریه کلام را از اکراه عرفن خارج نمیکنه. اونجایی که انسان توری هم بلده، باز نمیگن اکراهی وجود نداره. هازا این مطلب راجع به تخلص از توریه و ربما یستظهر، وارد مقام دوم میشن، استظهار میشود از بعضی از روایات عدم اعتبار العجز عن التفسی به وجه آخر. تفسی یعنی تخلص به طریق دیگر غیر از توریه لازم نیست و معتبر نیست، ایزن همونطوری که تخلص از توریه معتبر نبود، معتبر نیست در چی؟ در صدق اکراه. مثل روایت ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت اینه، حضرت فرمودن لا یمینه فی قطیعت رحمه، اگر کسی قسم خورد بر قطع رحم، این یمینش واجب الوفا نیست، حنسش حرام نیست. ولا فی جبر، اونجایی که انسان از روی اجبار قسمی رو میخوره. ولا فی اکراه، اونجایی که از روی اکراه قسمی میخوره، این قسم ها واجب الوفا نیست. قلتو، ابن سنان به امام عرض میکند اصلحک الله، من فرق بین الجبر و الاکراه، چه فرقی بین جبر و اکراه وجود داره؟ این اصلحک الله نه به اون معنای اصلاحیش که عرفاً ما داریم در بین خودمون که خدا تو رو اصلاح بکنه، این اصلحک الله یک دعاست، در مقام دعای به اون شخصه که خدا روز به روز مثلا بر توفیقات شما، بر توجهاتش نسبت به شما بیفزاید، کنایه از این هست. عرض میکند مل فرق بین الجبر و الاکراه، بین جبر و اکراه چه فرقی وجود داره؟ قال، حضرت فرمود الجبر من السلطان، جبر از سلطانه، و یکون الاکراه من الزوجت و الام و الاب، اما اکراه از ناحیه زوجه و ام و پدر هست. حالا شاهد چیه در اینجا؟ شاهد در اینجا این است که عادتاً در اون چه که ام و اب عرض می شود و زوجه اکراه می کنن، تخلص به غیر توریه در اینها چیه؟ ممکنه زوجه انسان رو اکراه می کنه بر خرید یک شیئی، انسان می تونه یه حرفی بزند که فعلا امروز از دست او تخلص پیدا بکنه. پدر یه چیزی رو میخواد، مادر یک چیزی رو میخواد، اکراه میکنه، یعنی انسانم تیب نفس نداره اون عمل رو انجام بده. میتواندم به او بگوید مثلا فردا این کار رو انجام میدم، راه تخلص وجود داره، اما معذالک در این روایت حضرت نفرموده. با اینکه تخلص وجود دارد تعبیر به اکراه کرده و یکون الاکراه من الزوجه والام والاهل و لیس ذالک بشیء. این و لیس ذالک بشیء یعنی چی در روایت؟ احسنتم. و لیس ذالک یعنی یمینی که در این موارد خورده لیس بشیء، اعتباری نداره، وجوب وفا نداره. الخبر و یؤیده، یعنی یؤید عدم اعتبار تفسی به غیر توریه، تأیید میکند این مطلب را که انه لو خرج عن الاکراه عرفا بالقدره على التفسی به غیر توریه، اگر عرفا اونجایی که کسی راه غیر توریه دارد بخواد از اکراه خارج بشود، خرج انهو بالقدرت علیها، عرفاً بعد اونجایی که کسی قدرت بر توری هم داره بگیم که این قدرت بر توری مزربه اکراهه. چرا؟ لأن المناطین اذن انحصار و تخلص عن الضرر المتوعد، ملاک انحصار تخلص از ضرری که وعده داده شده به او، بی فعل المکره علی، فلا فرق بین ان یتخلص به کلام آخر او فعل آخر، فرقی نمی کند که تخلص پیدا کند به کلام یا فعل دیگر. این به کلام یا فعل دیگر رو خط بکشید، یعنی تفسیه به غیر توریه. او وابم غلطه، او به هذا الکلام مع قصد معنا آخر، یا با همین بیت و اما معنای دیگر رو اراده کند، که این میشه تفسیه به چی؟ به توریه. عرفاً فرقی نیست. پس شیخ این رو به عنوان مؤید میاره که مؤید این که غیر توریه هم مانند توریه است اینه که اگر غیر توریه سبب خروج از اکراه بشه، توریه هم باید سبب بشه، چون ملاک این است که از این ضرر تخلص پیدا بکنن. خب اگر با یه راه دیگه تخلص پیدا کنن موجب خروج از اکراه بشه، باید با توریه هم موجب خروج از اکراه بشه. این قرص یا به قول شیخ ادعا، یک کسی بیاد دیگه جناب شیخ در باب توریه ما میگیم اکراه وجود دارد تعبدن، شارع آمده فرموده اگرم قدرت بر توریه داری بازم اکراهه، اما در غیر توریه ما چنین تعبدی رو از طرف شارع نداریم. شیخ میفرماید این ادعا هیچ دلیل و شاهدی بر او نداریم. و دعوا ان جریان حکم الاکراه، حکم اکراه جاری شود مع القدرت علی التوریه، این جریان تعبدیون لا من جهت صدق حقیقت الاکراه، اما حکم اکراه در اونجایی که راه غیر توریه بازه از طرف شرع و تعبدی در اونجا نداریم. این شیخ شیخ میفرماید این دعوا شما ترا، یعنی همونطوریست که میبینیم، یعنی شاهدی بر این دعوا ما نداره.
بعد مرحوم شیخ میفرماین لاکن الانصاف، با این لاکن الانصاف میان یک فرقی بین این دو راه بیان میکنن. اونجایی که راه تخلص به غیر توریه هست، اونجایی که راه تخلص به توریه هست. شیخ میفرماید اونجایی که برای انسان فرار به غیر نه نیاز نیست، اونجایی که راه تخلص به غیر توریه امکان دارد، این از حقیقت اکراه خارجه. چرا؟ برای این که در تعریف اکراه گفتیم اکراه اونیست که اگر شخص فعل مکره و علیه رو انجام نده، ضرر متوجه می شود بر ترک فعل مکره و علیه. مکره گفته این مال تو بفروش، اگر من این مال رو نفروشم ضرر متوجه میشه. آبروریزی یا مثلا یه آتش زدن اموال یا ضرر رسانیدن به متعلقین انسان، این یک ضرری وارد میکنه. پس ضرر در باب اکراه مترتب است بر خصوص ترک فعل مکره علیه. اما در اینجایی که مکره میگه تو مال تو بفروش، منم یه راه دیگر دارم برای تخلص از اکراه، میتونم بهش بگم که من فردا یه مال بهتری میارم، فردا بیا من اون مال رو بفروشم. اگر در اینجا من نیام و این راه رو در اینجا که این چنینه، حالا ببینیم ضرر بر چی مترتب میشه؟ ضرر مترتب بر خصوص ترک مکره علیه نمیشه، ضرر مترتب میشود بر ترک فعل مکره علیه و ترک اون راه دوم. یعنی من اگر اون حرف رو به مکره نزنم و اونی هم که مکره اکراه کرده انجام ندم، ضرر متوجه میشه. در حالی که ما در تعریف اکراه میگیم اکراه اونجاییست که ضرر مترتب بر خصوص ترک مکره علیه بشه. لکن الانصاف ان وقوع الفعل عن الاکراه، اک فعل اکراهی لا یتحقق الا مع العجز عن التفسی به غیر توریه. حالا عجز و تفسی و اینها کلماتی که گاهی اوقات مطلب رو از ذهن انسان دور میکنه. اکراه محقق نمیشود مگر اینکه طریق فراری نباشه. چرا؟ لانه یعتبر فی، معتبر است در اکراه، ان یکون دائی علی، یعنی دائی بر فعل، و خوف و ترتب ضرر المتوعد به، خوف ترتب ضرری که وعده داده شده به او بر ترک. و مع القدرت علی التفسی، با قدرت بر تخلص، لا یکون الضرر مترتبا علی ترک المکره علی، ضرر مترتب بر خصوص ترک مکره علی نیست. پس چیه؟ بل، یعنی ترتب ضرر علی ترک این فعل مکره علی و ترک اون تفسیس معن، اگه هر دو رو ترک کردم، و دفع الضرر یحصل به احد الامرین، دفع ضرر به یکی از این دو امر حاصل می شود. اون احد الامرین چیه؟ من فعل مکره علی، یا فعل مکره علی رو انجام بده یا تفسی. فهو و این شخص مختار فی کل منهما ولا یستر کل منهما الا به اختیاره، در هر کدام اختیار داره، فلا اکراه. و لیس تفسی من الضرر احد و فرده المکره علی، اینجا دقت کنید شیخ جواب از یک اشکال و توهمی رو میده. ما یه بحثی داریم، اگر یه نفر مکره بیاد به دیگری بگه یا فرشتو باید بفروشی یا کتابتو، یا فرشتو باید بفروشی یا باید زنتو طلاق بدی، که دو فرد داره مکرهون علی، منتها هر دوش مصداق برای اکراهه. اینجا فقها ها گفتن هر کدام آمد انجام داد حکم اکراه برش بار میشه. اما ما نهنفی شیخ میفرماد میشه اینجا نیست، مکره گفته باید فرشتو بفروشی، من یک راهی دارم میتونم یه حرفی بهش بزنم که این اکراهش امروز منتفی بشه. اینجا نمیتونیم بگیم که این دو فرد هر دو مصداق برای اکراهن. و لیست تفسی من از ضرر، اینی که از راه دیگر تخلص از ضرر پیدا می کند، لیست احد فرد المکره علی، یکی از دو فرد مکرهان علی، حتی لا یوجب تخییر الفاعل فیهما سلب الاکراه عنهما، تا اینکه بگیم موجب نشود تخییر فاعل در این دو فرد سلب اکراه را. کما لو اکره و علی احد الامرین، اونجایی که اکراه میکند بر یکی از این دو عمل، یا فرش رو بفروش یا زنت رو طلاق بده، اونجا میگن تخییر فاعل احد الامرین را سبب سلب اکراه نمیشه. اما در اینجا این چنین نیست. حیثو، این حیثو باز در اونجه است که اکراه علا احد الامرینه، حیثو یقع و کل من هما هین ازن، هین ازن حالایی که اکراه علا احد الامرینه، یقع و کل من هما مکرهن، لأن این لأن تعلیل برای اون لیست تفسیه. چرا اینجایی که شخص راه فرار داره، چرا اینجا مثل اکراه علی احد الامرین نیست؟ لأن الفعل المتفصابه، این لأن عرض کردم تعلیل برای اون لیست، چرا نیست؟ چون فعل متفصابه مسقطون عن المکره علی، این میاد اسقاط میکند مکرهون علی را، لا بدل له، اما بدل برای او نیست. اما در اکراه علی احد الامرین هر کدام بدل دیگریه، گفته یا باید فرشتو بفروشی یا زنت رو طلاق بدی، هر کدام میشود بدل از دیگری. ولذا لا یجری علیه احکام المکره علیه اجماعا، اینجا بر فعل متفصابه احکام عرض میشد مکرهون علی اجماعا جاری نمیشه. مثلا من میدونم این مکره آمده گفته که باید این فرشتو بفروش، خارجنم من میدونم که اگر من بیام برای این مکره یه عقد ازدواجی بین خودش و یک زنی رو که قبلا به من گفته بود و وکالت داده بود، گفته بود این عقد رو بخون، من بیام اگر این عقد رو بخونم این دیگه یادش میره از اون اکراهی که نسبت به بیع مار کرده، منم شروع میکنم به خوندن اون عقد نکاح، این عقد صحیحه؟ هیچ کس هم نمیگه که این عقد عقد اکراهیه. فلا یفسد و اذا کان عقد. خب و ما ذکرناه، بگید خب آقا این همین حرفایی که برای تفسیه به غیر توریه زدید، این همین حرفا در تفسیه به توریه میاد. شیخ میفرماد ما قبول داریم و این کان این مطلب جاریان به توریه الا ان شارع رخص فی ترک توریه، شارع ترخیص داده در ترک توریه بعد عدم امکان تفسی به وجه آخر، بعد از اینکه تفسی به وجه دیگر امکان نداشته باشه. خب لما ذکرنا، این لما ذکرنا تعلیل رخصه است. شارع چرا ترخیص داده در ترک توریه؟ به چه دلیل؟
لما ذکرنا من ظهور نصوص و الفتاوا، گفتیم نصوص و فتاوا اطلاق داره و بعد حمله ها علی صورت العجز عن التوریه، از اون طرف گفتیم بعید از حمل این نصوص و فتاوا بر صورت حمله از عجز از توریه.
پس شیخ میفرماید در باب توریه هم همون مطالبی که ما در غیر توریه گفتیم در توریه هم میاد، لیکن در توریه شارع ترخیص داده، گفته اگر قدرت بر توریه هم داری معذالک حکم اکراه در اونجا چیه؟ جریان پیدا میکنه. خب اینجا یک اشکالی به ذهن میرسه، من اشکال رو عرض میکنم، فکر بفرمایید روش برای فردا. شیخ در اون عبارت و دعوا فرمود و دعوا ان جریان حکم الاکراه مع القدرت علی التوریه تعبدیون لا من جهت صدق حقیقت الاکراه. شیخ فرمود اونجا کماتر اون دعوا رو ما قبول نداریم. خب این همون دعوا در این عبارت رخصه.